انتظار می رود گفتگوهای ایالات متحده آمریکا و طالبان در قطر امروز برای پنجمین روز ادامه یابد و حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان از رئیس جمهور غنی می خواهد تا فرمانش را در مورد برکناری رهبر این حزب پس بگیرد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. پنج پس از ظهر به وقت افغانستان است. من جعفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه از گزارش های خبری و تحلیلی با شما خواهم بود. اما حالا ستار فروغ مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
نماینده خاص رئیس جمهوری افغانستان در امور اجتماعی منطقه‌ای برای صلح و نماینده خاص چین برای افغانستان و پاکستان در مورد پیشرفت‌ها در پروسه صلح افغانستان بحث کردند. یک سخنوال ایران میگوید که یک عضو پیشین قوای بحری آمریکا که در ایران در توقیف به سر می‌برد به اساس یک شکایت شخصی بازداشت شده است و انتظار می رود که پارلمان یونان امروز روی یک موافقتنامه تاریخی در مورد تغییر نام کشور همسایه مقدونیه رأی گیری کند. تفصیل اخبار. نماینده خاص رئیس جمهور افغانستان در امور اجتماعی منطقه‌ای برای صلح و رئیس دارالانشای شورای عالی صلح این کشور با نماینده خاص چین برای افغانستان و پاکستان در مورد پروسه صلح افغانستان بحث کرد. محمد عمر داوودزئی و دینگ شیجون امروز در پکینگ ملاقات کردند. سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان که آقای داوودزئی را در سفر به چین همراهی میکند برای رادیو آزادی گفت که در این ملاقات در مورد پیشرفت‌های پروسه صلح و نقش تسهیل کننده کشورهای منطقه در این پروسه بحث شد و افزود
امروز هم مجالس خیلی مهمه که جناب داوودزئی باید معیتیشان دارن در شهر بیجینگ با معاونی اول وزارت امور خارجه جمهوری خلق چین از سکرتر جنرال سازمان همکاری های شانگهای است.
آقای طاهری گفت که چین میتواند در روند صلح افغانستان نقش مهم و مؤثر را ایفا کند. محمد عمر داوودزئی در یک سفر 3 روزه دیروز وارد پکینگ شد. مدیریت مکتب دخترانی افغان ترک در ولایت هرات امروز به بنیاد معارف ترکیه سپرده شد. عزیز الرحمن سروری یک مسئول ریاست معارف هرات به رادیو آزادی گفت که مدیریت این مکتب به طور مسالمت آمیز به بنیاد معارف ترکیه انتقال شد. آقای سروری همچنان گفت که بنیاد معارف ترکیه ظرف 4 سال آینده 20 میلیون دلار را در زمینه توسعه مکتب‌های افغان ترک در سراسر افغانستان به مصرف خواهد رساند. مدیریت مکتب پسرانی افغان ترک در هرات حدود 3 ماه پیش به بنیاد معارف ترکیه سپرده شده بود. توافقنامه انتقال مدیریت مکتب‌های افغان ترک در افغانستان به دولت ترکیه حدود 1 سال پیش میان وزارت‌های معارف دو کشور در کابل امضا شد. یک تفاهم‌نامه همکاری میان شرکت زمنس و وزارت مالیه افغانستان در زمینه حمایت از توسعه پایدار در این کشور به امضا رسید. ریاست جمهوری افغانستان در یک خبرنامه گفته است که این تفاهم‌نامه را نماینده شرکت زمنس و محمد همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه افغانستان به روز پنجشنبه در حاشیه نشست بین‌المللی اقتصادی در شهر داووس سوئیس امضا کردند. در مراسم امضای این تفاهم‌نامه رئیس جمهور اشرف غنی نیز حضور داشت. در خبرنامه گفته شده است که به اساس این تفاهم‌نامه هر دو جانب روی ایجاد یک استراتژی جامع تلاش خواهند کرد که طبق آن شرکت زمنس با استفاده از تکنولوژی روس در رشد و توسعه تولید انرژی و بررسی منابع گاز طبیعی افغانستان همکاری خواهد کرد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. یک سخنوال ایران امروز گفت یک عضو پیشین قوای بحری آمریکا که در ایران در توقیف به سر می‌برد به اساس یک شکایت شخصی بازداشت شده است. مایکل وایت 46 ساله از ماه جولای پارسال به این طرف در ایران در توقیف است. او اولین شهروند آمریکا است که پس از آغاز دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ در ایران بازداشت می شود. خبرگزاری نیمه رسمی مهر ایران امروز به نقل از سورنوال غلام علی صادقی گزارش داد که قضیه مایکل وایت تا هنوز زیر بررسی است. او در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. صادقی این گزارش ها را تایید نکرده که این مرد با اتهام های امنیتی روبرو است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران قبلا گرفتاری وایت را تایید کرده بود. و انتظار می رود که پارلمان یونان امروز روی یک موافقتنامه تاریخی در مورد تغییر نام کشور همسایه مقدونیه رای گیری کند. دیروز زمانی که پارلمان در این مورد بحث می کرد، معترضان در بیرون ساختمان پارلمان تجمع کرده بودند. پلیس برای متفرق ساختن آنها پس از آن از گاز اشکاور استفاده کرد که معترضان به سوی پلیس سنگ و اشیای دیگر پرتاب کردند. پلیس یونان سپس گفت که 133 تن را به زن انجام و یا داشتن پلان اعمال خشونت آمیز بازداشت کرده است. معترضان در یونان امروز نیز خواهان تظاهرات در برابر ساختمان پارلمان شدند. الکس سپراس صدر اعظم یونان و زوران زایف صدر اعظم مقدونیه در ماه جون پارسال توافق کردند که نام مقدونیه به جمهوری مقدونیه شمالی تغییر کند و یونان از مخالفت در مورد شمولیت مقدونیه در اتحادیه اروپا و ناتو دست بردارد. یونان به دلیل اینکه یک ولایت شمالیش مقدونیه نام دارد، با نام کشور همسایه مقدونیه اعتراض دارد. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. در ادامه با همکارم ژکفر احمدی باشید.
تشکر از ستار فروغ و ممنون از شما هم که با رادیو آزادی هستید. انتظار می رود گفتگوهای امریکا و طالبان در قطر امروز برای پنجمین روز ادامه یابد. این گفتگوها راه را برای مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان خواهد گشود.
مطمئن هستیم که همو زمینه برابر میکنه با گفتگوهای بین الافغانی. البته اگر یک اخلاصی امریکا به خروج شدن معلوم شود،
حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان از رئیس جمهور غنی میخواهد تا فرمانش را در مورد برکناری رهبر این حزب پس بگیرد.
برکناری استاد محقق برخلاف قانون هست و هیچ مبنای حقوقی ندارند.
وضع تحریم های تازه وزارت خزانه امریکا بالای گروه های مرتبط به سپاه قدس ایران. برنامه آزادی و شنوندگان را نیز خواهید شنید. سلام به شما که همین حالا رادیو آزادی را میشنوید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شماستم. خوش آمدید. انتظار می رود گفتگوهای هیئت آمریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان و نماینده های طالبان در قطر امروز برای پنجمین روز ادامه یابد. بر اساس گزارش ها دو طرف روی راه‌های برقراری آتش‌بس در افغانستان گفتگو خواهند کرد. همزمان با ادامه این گفتگوها طالبان در یک اعلامیه گفتند که ملا عبدالغنی برادر به حیث رئیس دفتر سیاسی این گروه در قطر گماشته شده. او در پاکستان زندانی بود. اینکه موقف شورای عالی صلح افغانستان در باره گزینش برادر به عنوان رئیس دفتر سیاسی طالبان چیست؟ نورالله شایان به شما میگوید.
یک روز پس از گماشته شدن ملا عبدالغنی برادر به عنوان رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، شورای عالی صلح افغانستان از این اقدام ستایش میکند. عطاءالرحمن سلیم معاون این شورا روز جمعه به رادیو آزادی گفت ملا برادر برای آغاز گفتگوهای مستقیم و بین الافغانی نقش مهم میتواند داشته باشد.
نقطه مثبت آمدن ملا عبدالغنی برادر همین خود بود که مهمت واقع میشود در راستای تصمیم گیری طالبای قطری و این کمک میکند روند گفتمان صلح را در مجموع و مفکر میکنم با در نظر داشت سابقه ملا برادر این تقویه میکند روند گفتگویی را که ما میخواهیم که بین مردم افغانستان باید صورت بگیرد.
طالبان مسلح به روز پنجشنبه در یک اعلامیه گفتند ملا عبدالغنی برادر به عنوان رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر تعیین شده و این اقدام به خاطر تقویت پروسه مذاکرات با آمریکا و انجام بهتران صورت گرفته است. در اعلامیه گفته شده با تعیین ملا برادر همچنان تیم مذاکره کننده طالبان مذاکرات خود را با جانب آمریکا ادامه خواهد داد و کدام تغییر در آن رونما نخواهد شد. این در حال است که گروه طالبان روز دوشنبه مذاکرات با نمایندگان آمریکا بر سر مسئله صلح افغانستان در شهر دوحه قطر را آغاز کردند و بر اساس گزارش‌ها برای پنجمین روز این مذاکره ادامه دارد. ملا عبدالغنی برادر که از وی به عنوان فرد شماره دوم طالبان یاد می شود در ماه عقرب امسال در پاکستان از زندان رها شد. برادر در سال 2010 میلادی در شهر کراچی پاکستان بازداشت شده بود. مقام های افغان به تکرار خان رهایی ملا عبدالغنی برادر شده بودند و گفته بودند که وی می تواند نقش مهم را در روند صلح افغانستان ایفا کند. از آقای برادر همواره به عنوان نفر دوم طالبان و کسی که دارای رابطه نزدیک با ملا محمد عمر رهبر سابق طالبان بود نام برده می شود. ملا عبدالغنی برادر یکی از چهار نفر است که در سال 1994 میلادی گروه طالبان به رهبری ملا عمر را تأسیس کردند. ملا برادر پس از سقوط رژیم طالبان در افغانستان، شورای کویته مهمترین تشکیل طالبان پس از سقوط این گروه را رهبری می کرد. در این حال محمد علم زدیار معاون اول مشران جرگه هرچند گزینش ملا برادر در این سمت را تسهیل کننده گفتگوهای صلح می داند، اما تأکید دارد که برای حل مسائل سیاسی افغانستان باید تفاهم منطقوی صورت گیرد.
شک نیست که ممکن است آمدن از این یک مقدار سهولت فراهم بکنه، زمینا رو بیشتر بسازه، اما اصل قضیه و تفاهم منطقوی است و به صورت خاص همکاری پاکستان در این قسمت نیاز است و همکاری جامعه بین المللی کشورهای منطقه. تا زمانی که یک ما و این تفاهم به وجود نیاید، راه حل سیاسی هم فکر میکنم که دشوار است.
و این نقش فعال حکومت وحدت ملی در چنین مرحله گفتگوهای صلح را سازنده میداند، اما ابراز نگرانی میکند اگر بدون تفاهم منطقوی مذاکرات صلح به نتیجه برسد، افغانستان وارد مرحله جدید منازعات منطقه‌ای خواهد شد.
همزمان با ادامه مذاکرات میان هیئت آمریکایی و طالبان برای چهارمین روز دیروز در قطر، گزارش شد که طالبان در یک اقدام مهم به معامله با ایالات متحده آمریکا دست یافته که بر اساس آن با تلاش‌های گروه‌های جنگجوی به هدف استفاده از قلمرو افغانستان برای اجرای حمله‌های تروریستی در بیرون از این کشور مخالفت می‌کند. اینکه این گفتگوها راه را برای مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان خواهد گشود، همین سوال را نورالله شایان از سید اکبر آقا، یک عضو رهبری پیشین طالبان و رئیس شورای راه نجات افغانستان پرسیده.
اولا ما مطمئن هستیم که همو زمینه برابر میکنه با گفتگوهای بین الافغانی. البته اگر یک اخلاصی امریکا به خروج شدن معلوم شود، طالبان باید اطمینان به ملت افغانستان هم بده. پسان همون ضرور است که طالبان هم گفته بوده پیش که ما اولا ملت امریکا در یک موضوع گفت میزنیم که همون را چیز کردیم و مطمئن شدیم به ملت اطمینان میتم، ما پسان کتی حکومت افغانستان گفت میزنیم.
موانع دیگر چی هست که صدرا برای گفتگوهای بین الافغانی میشن؟
موانع دیگر نیست، ما گفتن که به شما که بعضی چیزا هست که ضرورت ما میبینیم که به همو چیزا ضرورت هست، مثل مثلا موضوع بدیا مثل موضوع آتش بس. البته در همو بعضی چیزا در آتش بس هست که پیچیده هست که آتش بس به چرا کم بشه، یعنی طالبا کتی حکومت افغانستان هم موضوع را مطرح کنه یا بعضی اجزای آتش بس کتی امریکا مطرح شوه و دیگه کتی موضوع کتی حکومت افغانستان مطرح شوه، با همو چیز ها ضرورت است ممکن همو یک روز و دو روز را چیز در بر بگیره.
بله، و تعیین ملا عبدالغنی برادر به حیث رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر ایچقدر میتونه که ممت واقع شد و برای آغاز گفتگوهای مستقیم؟
ملا برادر اخون یک سابقه داری طالبان است، یعنی در وقت جهاد که در مقابل روس بوده، در همون وقت ملا برادر اخون که در مدمر اخون بوده در وقتی قدرت طالبان که طالبان در افغانستان حکومت داشته و هم برادر خود بوده، در همو وقتی که بوده یک کلان طالبان بوده، به همو وجه به طالبان بسیار تاثیر داره. فکر میکنم که همو کار رئیس دفتر سیاسی شده، همو بسیار تاثیر به سر طالبان داره، من تاثیر مثبت داره.
سید اکبر آقا یک عضو رهبری پیشین طالبان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
اعضای حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان از محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور می‌خواهند تا فرمانش را در مورد برکناری محمد محقق رهبر این حزب پس بگیرد. آنها امروز در یک نشست در کابل عزل محقق را غیر قانونی دانستند و گفتند که او تا پایان کار حکومت وحدت ملی به کارش ادامه خواهد داد. در یک فرمان کوتاه ریاست جمهوری که دیروز پخش شد آمده است که بر اساس فقره 13 ماده 64 قانون اساسی افغانستان، عزل محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی این کشور منظور است. بیشتر با نورالله شایان.
حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان هشدار می‌دهد که ریاست جمهوری باید فرمان درباره عزل محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی را لغو کند و اگر حکومت وحدت ملی خلاف توافقات به اقداماتش ادامه بدهند، آنان مشوره‌ها درباره ایجاد حکومت موقت را آغاز می‌کنند. محمد ناطقی سرپرست این حزب و رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق موافقتنامه حکومت وحدت ملی در یک نشست خبری به روز جمعه گفت عزل آقای محقق جنبه قانونی و حقوقی ندارد.
برکناری استاد محقق برخلاف قانون هست و هیچ مبنای حقوقی ندارند و برخلاف اصول و موافقتنامه هستند. استاد محقق با رأی میلیونی مردم در این نظام و در این حکومت شرکت کردند، بنابراین برکناری استاد محقق برخلاف قانون و صلاحیت رئیس جمهور نیست.
آقای ناطقی میگوید حکومت وحدت ملی مطابق توافق سیاسی قابل دوام است و زمانی که یک طرف از نظام حذف شود، طرف دیگر نیز مشروعیتش را از دست می‌دهد. ریاست اجرایی نیز گفته است برکناری محمد محقق خلاف روحیه وحدت ملی بوده و بی‌ثباتی‌ها را تحریک خواهد کرد. رئیس جمهور غنی روز پنجشنبه طی فرمان محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی را از سمتش عزل کرد. در فرمان رئیس جمهور آمده است که به تصحیح از حکم فقره 13 ماده 64 قانون اساسی افغانستان، عزل محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی منظور است. در فقره 13 ماده 64 قانون اساسی آمده است تعیین، تقاعد، قبول استعفا و عزل قضات، صاحب منصبان قوای مسلح، پلیس و امنیت ملی و مامورین عالی رتبه مطابق به احکام قانون از صلاحیت های رئیس جمهور می باشد. اما در این ماده قانون از ریاست اجرایی نام برده نشده است، زیرا تشکیل ریاست اجرایی بر اساس قانون نه، بلکه بر بنیاد توافقنامه سیاسی میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله صورت گرفته است. این ریاست زمان تشکیل شد که انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 به دلیل ادعاهای تقلب گسترده جنجالی شد و با پادرمیانی جان کری وزیر خارجه پیشین آمریکا، محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله دو کاندیدای پیشتاز این انتخابات حکومت توافقی را زیر نام وحدت ملی ایجاد کردند. در این حال سبحان مصباح معاون اتحادیه حقوق دانان افغانستان خواست حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان درباره لغو این فرمان را نادرست می‌خواند. نظر را کنها دارند گویا رئیس جمهور دوباره فرمانش را بگیرد نادرست است، زیرا آنها خودشان پذیرفتند که آنان بر اساس حکم رئیس جمهور ایجاد شدند. از همین رو فرمان رئیس جمهور بجاست و وی عزل شده است. آقای مصباح میگوید ریاست اجرایی خلاف قانون بر اساس یک تفاهم ایجاد شده، اما رئیس اجرایی و معاونینش درباره فرمان رئیس جمهور جا دارند و آنها نیز این موضوع را پذیرفتند. به گفته وی وقت آنها در فرمان رئیس جمهور جا دارند، پس رئیس جمهور صلاحیت عزل آنها را نیز دارد.
آزادی و شنوندگان، تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
شورشیان در بخش‌های زیاد ولسوالی‌های اوبه و پشتون زرغون این ولایت یعنی هرات سرکوب شدند. این را امین الله امرخیل قماندان امنیه هرات در صحبت با رادیو آزادی گفته. آنچه گسترش حضور طالبان در هرات گفته شده، پروژه‌های زیربنایی از جمله بند سلما را تهدید می‌کند. شاپور صابر گزارش می‌دهد.
بیش از یک هفته می شود که عملیات گسترده پاکسازی برابری امین الله امرخیل قماندان امنی هرات در ولسوالی پشتون زرغون و اوبی این ولایت را اندازی شده است. جنرال امین الله امرخیل قماندان امنی هرات بر رادیو آزادی گفت که در این عملیات قسمت های زیادی از این دو ولسوالی از وجود طالبان مسلح پاکسازی شده است.
ساحات مکمل از وجود زیاد ولسوالی پشتون زرغون پاکسازی شده و عملیات ما فعلا ادامه داره. هیچ مخالفی در ولسوالی اوبی و پشتون زرغون وجود نداره. کلش فرار کرده. این یک مسیر رفت آمد بسیار زیاد داشت که تا چشت شریف اوبی بودی. مسیر یا مزدود کرده بودن، اکثرا در منگذاری میکردن، کمین میگرفتن.
افزایش تحرکات مخالفان مسلح در ولسوالی چشت، نگرانی ها مبنی بر افزایش ناامنیات در اطراف بند سلما را نیز افزایش داده است. جنرال امین الله امرخیل قماندان امنی ولایت هرات میگوید طالبان مسلح با همکاری استخبارات کشورهای منطقه کوشش داشتند تا با ناامن ساختن این مناطق بند سلما در ولسوالی چشت شریف را تخریب نمایند.
یکی از اهداف مهم دشمن تخریب بند سلما است. یا یعنی پیشگزینه داشتن که استگذاری کنن و می پلانی ازی است که استگذاری کنن در ولسوالی اوبی و پشتون زرغون که در آینده اگر یا بتانه که اقدامات بعدی از مسدود یعنی مسدود کردن این مسیرها در مجزیق قرار دادن چشت شریف و تخریب بند سلما است.
بعد تازگی حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان به نیروهای امنیتی دستور داده است که در راستای تامین امنیت بند سلما اقدامات جدی را روی دست بگیرند. وکیل احمد کروخی رئیس کمیته امنیتی شورای ولایتی هرات از افزایش حضور مخالفان مسلح در برخی از ولسوالی‌ها به خصوص پشتون زرغون ابراز نگرانی می‌کند.
با اوایل گروه‌های خرد و کوچکی بود به پشت زرغون، تمام پشت زرغون شاید 30-40 نفر طالب بوده باشه. حال خب هر گروهی 70-80 نفر شده. خب نیمی کم توجهی نیروهای امنیتی بوده که تصمیم بر عملیات نگرفتم.
در جریان سال جاری یک بار دیگر عملیات نیروهای دولتی در ولسوالی پشتون زرغون را اندازی شده بود، اما پس از مدتی طالبان مسلح دوباره به بخشهایی از این ولسوالی هجوم آوردند. عبدالقادر کامل یک از کارشناسان سیاسی در ایران تاکید دارد که باید جلو آمدن دوباره طالبان به ولسوالیهایی که عملیات در آن را اندازی شده است گرفته شود.
بارها دیده شده که عملیات در استحاد برفت دیده و بعد از ختم عملیات مخالفین مسلح دولت دو مرتبه به این مناطق حضور به هم رساندند.
چند روز قبل مهاجمان مسلح به حوزه ششم امنیتی در مرکز شهر هرات حمله کردند و چندین سرباز پلیس را کشته و زخمی نمودند. این حمله نشان داد در صورتی که عملیات ها در ولسوالی ها راندازی نشود، حملات مخالفان مسلح در شهر هرات نیز بدور از امکان نیست. شماره از اعضای شورای ولایتی هرات هشدار میدن که سرکوب نشدن مخالفان مسلح در فصل سرما احتمالاً حملات باری این گروه را به گونه چشمگیری در این ولایت افزایش خواهد داد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
از هرات می رویم به فرا، جایی که بیجا شده های داخلی و متضررین جنگ خواهان توجه بیشتر حکومت به وضعیت شانند. آنها این درخواست را پس از آن مطرح کردند که حکومت دیروز به شمول آنها برای 500 خانواده بیجا شده کمک های غذایی داد. احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی در محل از شماری از این بیجا شده ها پرسیده که کمک هایی را که دریافت کردند کافیست؟
نه، از این کمک ما راضی نیست، به خاطر از اینکه اگر کریه بسیار خانه های ما رو سه کنه اودن خساره زیاد ما دیده. اودن 150,000 ما رو خساره ده، از سولر بگی، از خود تعمیرات بگی.
دغه کمکونه چه په دغه طرز ورکی چې دی په خال کې یو بوجی غنم ورکی اتمنه یا لسمنه، دغه رقم دغه د فراده جنگ زده خلکو گزاره فدی نه کیږي. که کریه سات ماجرین تاریزه و کې په تاویل نه اخی، که وادیو تاریزه و کې څلور میاشت پرتی یا یو بوجی غنم ورکی یا اتمنه دی الاس باندې دا جنگ زده خلک او دا چپیان او زخمیان خلک دا پیوی بوجه گزاره نشي کولای.
خاص مو امین از رئیس جمهور از همو کلونای که مشنوه صدای ما حق ما رو ما نگفت کمک ماجیرم از ایران بودا ماجیر نامه داره کس جواب بر مطالعه نداده گفت خونه میده تا حالا نداده تا حالا که ماده 7 ساله کمک ندیده.
سه تن از باشنده های ولایت فرا بودند.
Israel has many friends and allies.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حالا در مورد تحریم تازه امریکا برایتان میگوییم. وزارت خزانه این کشور 4 نهاد و شرکت را به خاطر ارتباط داشتن با سپاه قدس و شرکت هوایی ماهان تحریم کرده. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش میکند.
وزارت خزانه امریکا گفت همه این نهادهای تحریم شده با قوای قدس سپاه پاسداران و شرکت هوایی ماهان ایران روابط خیلی نزدیک دارند. قوای قدس و شرکت هوایی ماهان هر دو شامل فهرست تعزیرات ایالات متحده امریکا هستند. در اعلامیه وزارت خزانه امریکا گفته شده که این شرکت های هوایی به طور منظم به دمشق پرواز داشته، کارگوها شامل بسته های سلاح را انتقال می دهند. دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه امریکا اعلان کرد که این وزارت تدابیر را علیه لشکر فاطمیون و زینبیون اتخاذ کرده است. گفته می شود که جنگجویان این دو لشکر بزرگ از سوی سپاه پاسداران انقلاب ایران از میان پناهندگان افغان و پاکستانی و همچنان مهاجران موجود در ایران استخدام می گردند. استیفان منوچین وزیر خزانه امریکا در اعلامیه گفت رژیم ظالم ایران از جوامع پناهجویان استفاده می کند. از دسترسی خدمات اساسی آنها مانند آموزش جلوگیری می کند و از آنها به حیث سپر انسانی در جنگ سوریه کار می گیرد. وزارت خزانه امریکا همچنان بر شرکت هوایی فارس ایر قشم مستقر در ایران نیز تحریم وضع کرده و میگوید این شرکت هوایی توسط شرکت هوایی ماهان ایران کنترل شده و یا ماهان خود مالک آن است و برای قوای قدس مواد تهیه میکند. ایالات متحده بر شرکت هوایی ماهان در سال 2011 میلادی تعزیرات وضع کرد و گفت که این شرکت برای قوای سپاه پاسداران کمک مالی فراهم کرده و این قوا را حمایت میکند. وزارت خزانه امریکا امروز گفت یک شرکت دیگری که در ایروان پایتخت ارمنستان فعالیت دارد هدف تحریم های ایالات متحده قرار گرفته است. شرکت LLC Travel Agency سوی شرکت هوایی ماهان در ارمنستان فعالیت می کند. بر اساس گفته وزارت خزانه امریکا کارکنان این شرکت از سوی ماهان استخدام شده و ماهان این شرکت را کمک تکنیکی می کند. معاون وزیر خزانه امریکا برای مبارزه با تروریسم و استخبارات مالی میگوید این وزارت گروه‌هایی را شدیداً مورد هدف قرار می‌دهد که شرکت هوایی ماهان ایران را حمایت می‌کند. سیگل ماندلکر در اعلامیه گفت ایران استفاده از شرکت هوایی ماهان و شرکت‌های تجارتی سکتور هوایی و ترانسپورت خصوصی آن برای انتقال سلاح و ابزار مورد نیاز برای انجام کمپاین نامشروع و جنگ‌های فرقه‌ای در سراسر منطقه ادامه می‌دهد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. حکیمی از قندهار از تمام سران حکومت و طالبان خواهش کرده که موضوع جنگ و اختلاف را کنار بگذارند و در مورد آبادی، ترقی، تعلیم و تربیه و به خدمت واقعی افغانستان بیندشند. این مخاطب ما نوشته که جنگ دگر بس است. و عبدالله از کوهستان نوشته که ایالات متحده امریکا و طالبان باید چند سال پیش با هم مصالحه می کردند و اکنون جای طالبان را داعش در افغانستان خواهد گرفت، زیرا به نوشته این مخاطب ما داعش در افغانستان نیرومند شده. تشکر از پیام هایتان. رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا ستار فروغ مهمترین فشرده مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
نماینده خاص رئیس جمهور افغانستان در امور اجماعی منطقه‌ای برای صلح و رئیس دارالانشای شورای عالی صلح این کشور با نماینده خاص چین برای افغانستان و پاکستان در مورد پروسه صلح افغانستان بحث کرد. محمد عمر داودزی و دینگ شجون امروز در پکینگ ملاقات کردند. یک تفاهم‌نامه همکاری میان شرکت زمنس و وزارت مالیه افغانستان در زمینه حمایت از توسعه پایدار در این کشور به امضا رسید. مدیریت مکتب دخترانی افغان ترک در ولایت هرات امروز به بنیاد معارف ترکیه سپرده شد. یک سارنوال ایران امروز گفت یک عضو پیشین قوای بحری امریکا که در ایران در توقیف به سر می‌برد به اساس یک شکایت شخصی بازداشت شده است. مایکل وایت 46 ساله از ماه جولای پارسال به این طرف در ایران در توقیف است. و انتظار می‌رود که پارلمان یونان امروز روی یک موافقتنامه تاریخی در مورد تغییر نام کشور همسایه مقدونیه رای گیری کند.
تشکر از ستار فروغ. فشرده خبرهای مهم را شنیدید. اینها را در صفحه فیسبوک رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید.
به فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
تشکر از همراهیتان. من جعفر احمدی به اتفاق طاهر روشان همکارم در بخش تکنیک 6:30 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا با ظریف نظر باشید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خودتان آزادی و شنوندگان باز هم خوش آمدین. این بار دو مصاحبه داریم. اولی در مورد معارف با محترمه نوریه نصحت، سخنگوی وزارت معارف، و همچنان قسمت باقی مانده صحبت ما را با پروفسور علی احمد جلالی، استاد پوهنتون دفاع ملی امریکا، را هم می توانید در این برنامه تعقیب کنید. و اما اول چند پیام.
یکی از متقاعدین وزارت معارف هستم. قبلا مرا میداد 23,800 چند رفا، حال فعلا 15,800 افغانی بر من میده. نمیفهمم که پیسه ما را چی میکنه دولت. از دولت، از مقامات بالا خواهش مندیم.
طریف نظر تدریسی در مکاتب یکی از سرسیدهای ولسوالی کلافکان 8 ماه را تر کردیم، تا هنوز ماش ما را تا هیچ پرداخت نکردن.
حتان از بازننده ولسوالی شیبر هستم، ولایت بامیان. حضی ما همی از حکی ما معلم های قراردادی 1397 هستیم. مقوزنبه ما 45,000 افغانی میشودن و ما قدازی دو تزاد میکنه. مقوزنبه ما را سختم رجوری کرد از طرف وزارت. ما 7 ماه درس گفتیم، زحمت کرده دینان نمیگه ما را در وزارت ما را شکرد ما را برزانه گری یه نمیتادد مردمی مظلوم در ولسوالی شیبر از طریقای بامیان هست. اقوز زمینشان بیچاره مردم ما درس گفته بلاخره هفت مباد دمو اول رسیده که برادر اقوز زمین شما از طرف وزارت سخته. وقتی که سخته بود
شما را ما از ولسوالی کمر تکلیف میتونم در رابطه با 25 دختر قراردادی بلمقته که از اول ما از اول عمل اینا معلمی کردن. ای اولین دخترهای میباشن که در سطح ولسوالی کمر بیچاره ها حیث قرارداد بالمقته وظیفه ایجا کرده سند و ماشای ازیا از آن وقت تا به آلی ایجا نشده و برای فیرم قراردادی را نو ترتیب کرده سن. در حالی که این مکتوبی وزارت قبلا در 58 هدایت داده شده به اعضای وزارت که قراردادهای بالمقطع معاشهایشان مثل عقوزمه های باشه، ولی این دخترها بیچاره مایوس، در حالی که هر کدامشان نگران سنف حاضری، طرق تعلیم، پلان درسی با همه شیوه هایی که تعلیم و تربیه ایجاب میکنند وظیفه شان اجرا شده، وظیفه را اجرا کردن، ولی معاششان اجرا نمیشه.
ما از ولایت بغلان ولسوالی برکه به تماس شدم برادر. ولسوالی برکه در مکتبش اردو جا باشه است. دیگه معلمین ولسوالی برکه با کرایه با 50,000 افغانی یک ساله قرارداد نموده بود. به ولسوالی برکه دیگه کماندان هم نه جا باشه شده. اینم چند وقت است مکتب هم شروع میشه. جای پای دیگه شاگردان است.
من از ولایت گور ولسوالی تیواره منطقه اونه می باشم. به سنه 1342 مکتب ما تاسیس شده. اول دو مکتب ابتدایی به برای اونه او به میتوسن فیل نو داره. بچه های ما می رو به درس رو که از نو خلاص کرد مگه گوچران شد و وزارت معارف لطفاً عرض ما رو برسند که مکتب ما رو لیسه کنه.
من در اول مکتب سرمالی میم از ما تنخواه 9,409 روپیه ده. مقابل که در قاضی سر تنخواه 9,000 افغانی ده. در کم عدالت انصاف ده.
سلام کارکان رادیو آزادی. ما بلادیم درستم ولاد پروان رسوی شاگرد قربان. بچه ما رشتم شش ما مکتب رفتم بختر که هیچی نیفه ما. همالی میگه که مکتب های که بسته است. چرا بسته است؟ مکتب های واده چی فاده است؟ همالی برفتم چند هفته شد بختر بچه که چه درس نخون معلم شدم به دارم آزری من دازه که بیا در ما چی کنم در یک سنف 70 نفر است به میاخر چه که بچه که میشنه صدای معلم بخینه میشنه و امکانات نیست ما فقط میگه درس بخونه درس بخونه اون خود بیسوادی است بیسوادی اون که کس خانه که سوالش میدستم 12 سنف نمون خود بلد نیستم اما بچه میتون ایت نه فهمه درست میرم پیش معلم شدم که معلم چی مشکل دارم بیا دارم میگه درس خودم میدم.
محترمه نوریا نزهت سخنگوی وزارت معارف بعد از تقدیم احترامات سه تعداد زیاد از شنوندگان محترم ما در تلفن اتومات رادیو آزادی پیام میگذارن. ما خلاصه بعضی سوالا را خدمتتان عرض میکنم که یکی از مشکلات عمده معلمین این است که معاششان در وقتش نمیرسه.
در قسمت پرداخت معاشات معلمین البته در بعضی از بخش‌های دوردست افغانستان هنوزم مشکلات وجود دارد، چون عملا معاشات از طریق معتمدین توزیع میشه تا اینکه معاشات انتقال میشه و مبخش مربوطش میرسه یک مقدار زمان را در بر میگیره. ولی در کل وزارت معارف افغانستان در سال 97 تلاش کرد تا معاشات معلمین را از طریق سیستم‌های الکترونیکی پرداخت بکنه. در حال حاضر ما بالای 63% معاش معلمینمون را از طریق بانک‌ها و از طریق برنامه موبایل منی پرداخت میکنیم. انشاءالله که مشکل حل میشه، چون قرار است که دو قرارداد یا دو تفاهم‌نامه دیگه هم با اداره اطرا یا سانخدمت به امضا برسه که بر اساس تفاهم‌نامه ما برنامه موبایل منی در او بخش های از کشور که از پوشش بازماندن در او بخش های هم انشالله که آغاز میکنیم. وقتی موبایل منی برنامهش آغاز شد، معاشات تمام معلمین افغانستان در سر تا سر کشور از طریق سیستم های الکترونیکی پرداخت میشه. اونایی که کارت بانکی دارن از طریق نماینده های بانک ها میتونن معاشاتشون اخذ بکنن و اونایی که کارت بانکی ندارن میتونن که به یکی از نمایندگی های شرکت های مخابراتی هم مراجعه بکنن و معاششون را از طریق برنامه موبایل منی اینا عملا دریافت بکنن با استفاده از کدی که برای اینا فرستاده میشه از طریق موبایل. این مشکل انشالله که به زودترین فرصت ممکن حل خواهد شد.
خب سوال های عمده دیگری که ما داریم ایست که مسئله سطح سوی سواد از در معارف سیب میگن که در بسیاری جایا مثلا درس تدریس میشه سالا تیر میشه مگه منوزم شاگردا تقریبا بی سواد واری هستن. در این مورد نظرتان چی هست؟
خب معلمینی که در گذشته ها در چوکات معرف افغانستان استخدام شده بودند، اونا معلمین مسلکی نبودند، فارغان صنف 12 هم بودند. ما بر اساس قانون خدمات ملکی عملا نمیتونیم که اینا را از کار برکنار کنیم، ولی معرف برنامه ارتقای ظرفیت دایر کرد بر روی از معلمین که کیفیت درسشان پایین بود. برای فارغان صنف 12 هم ارتقای ظرفیت تا مقطع 14 پاس جبری هست و اینا نیاز دارن که جبران وارد مراکز تربیه معلم که عملا در 34 ولایت افغانستان وجود داره، بالاتر از 300 مرکز تربیه معلم داریم، البته مراکز اساسی تربیه معلم و الحاقی ها در اینجا اینا شامل میشن و از این طریق میتونن که تا مقطع 14 فاست تحصیلات خودشان را ادامه بدن. این برنامه جبری شده و در قسمت سطح سویه دانش آموزان که ما برنامه تجدید نصاب را روی دست داریم، البته در دو مرحله نصاب معرف افغانستان روش کار میشه، که مرحله تجدید است و یکی مرحله بازنگری است. کتابهایی که عملا ما به چاپ میرسانیم یا در سال آینده خورشیدی به دست دانش آموزان ما قرار میگیرن، این کتابها بازنگری شدن، اشتباهاتی که در کتابهای ما وجود داشت اینا برداشته شدن و انشاءالله که نصاب را هم ما تجدید میکنیم تا سال 1400 خورشیدی و یا هم تا نیمه های سال 1399 خورشیدی. وقتی نصاب ما تجدید میشه انشاءالله که معیارهای جدید وضع میشه بر دانش آموزان ما. دانش آموزان ما وقتی فارغ التحصیل میشن از صنف 12 هم انشاءالله افرادی خواهد بودن که بازارهای کار اینا را خواهد پذیرفت. برای معلمین ما هم ارتقای ظرفیت جبری هست، ولی عملا معلمین رو که ما در گذشته ها استخدام کردیم اونا رو چون نمیتونیم برکنار بکنیم، ولی برنامه ارتقای ظرفیت چی در مرکز تربیه معلم، چی کورس ها و ورکشاپ های کوتاه مدت و سمینار ها از طرف مرکز تربیه معلم یا در شوکات برنامه تربیه معلم ما عملا روی دست است. ولی یک مسئله هم باید اشاره کنم که در قسمت بلند رفتن سطح تعلیم دانش آموزها یک مقدار نیاز به فرهنگ سازی هم ما داریم. اینجا خانواده ها، اینجا رسانه ها، اینجا شهروندان هم میتونن در کنار معرف افغانستان همکار باشن و با ما یک جا گام بردارن. مثلا خانواده ها میتونن که از حاضری فرزند خودشان اینا عملا نظارت داشته باشن و وقتی دانش آموز از مکتب به خانه برمیگرده تقسیم اوقات مشخص برای فرزند خودشان آماده کنن که در کدام ساعت به تفریح بپردازه، در کدام ساعت درسی که معلم در جریان تب بر از اینا ارائه کرده این درس را هم باید یک مقدار دانش آموز زحمت بکشه و تکرار بکنه و درس قبلی را هم بر شمادگی بگیره. این نیاز به همکاری خانواده ها هست و نیاز به ایست میشه که رسانه ها هم یک مقدار در کنار معرف افغانستان در ساختن فرهنگ استم بگیرن.
بله این موضوع بسیار زیاد جالب از روی از این بحث های جداگانه هم شاید ضرور باشه، منتها مسئله امی مکتب های مسلکی است. مثلا در افغانستان سیستم معرف قسمی است که از سالا به این طرف که کلگی میخوای یا دکتر شون یا انجینیر شون یا پیلوت شون یا وزیر شون یا رئیس شون. اینطور مکتبای مسلکی موجود نیست که مثلا نجار خوب شون، مثلا دهقان خوب شون، مثلا موتروان خوب شون، از این قبیل نیست. مکتب ایجاد مکتبای مسلکی به خیال بسیار ضروری است. در این ساحه در 15 سال همیشه صحبت کردیم، تمام وزیرسایبا که اومدن گفتن ما این کار نه خیر انجام میتیم، مگم تا حال یک نتیجه دقیق در دست نیست. در این مورد یک اقدام جدی خواهد شد یا نخواهد شد؟
ببینیم در قسمت مکاتب تعلیمات تکنیکی و مسلکی کار صورت گرفته. ما عملا مکاتب تکنیکی و مسلکی داریم در چوکات وزارت معرف افغانستان.
ببخشید چند مثال چند یا مسئله قانون درست نیست؟ مثلا در دیگه ممالکت هست که تقریبا 70% شاگردا میرن به مکتب مسلکی، 30%شان میره به مکتبای غیر مسلکی. حال در افغانستان شاید یک چند تا مکتب یا حداقل 5% بوده. یعنی این موضوع چطور انکشاف بکنه؟ منظور ما سرازی بوسه.
خب در حال حاضر ما که کار روی تجدید نصاب وقتی آغاز کردیم، در کنار او روی مسئله هم تمرکز میشه. ما یک مضمون را به نام مضمون آزاد در دوره متوسطه افزود کردیم در نصاب جدید معارف افغانستان. اونجا شاگرد می آیم و مهارت و توانایی خودش را می سنجه که در کدام بخش واقعا مهارت داره و توانایی داره که باز بر هست و نمو دوره عالی را پیش بباره و بعدش تحصیلات عالی خودش هم مطابق با نمو استعداد و توانایی که داره تنظیم بکنه. روی مسئله کار میشه در چوکات نصاب آینده، اما آنچه که فعلا وجود داره، ما مکاتب تعلیمات تکنیکی و مسلکی داشتیم در گذشته و در حال حاضر هم فعال هستن و این اینستیتوت های تعلیمات تکنیکی و مسلکی هم در کنار مکاتب ما عملا فعال هستن، ولی در سال 97 خورشیدی اینا از چوک بدنه معارف افغانستان جدا شد، معینیت تعلیمات تکنیکی و مسلکی و با عنوان یک ریاست مستقل در آمد.
بله، خب مثلا تجربه دیگه ممالک سه به اگر از نظر گذشتانتا شو، مثلا بگوییم که در بسیاری ممالک از صنف اول شاگرد که به مکتب پیره تا صنف 12 را به طور مثال هر معلم در هر صنف مثلا در کتابچه خود نوشته میکنه که به طور مثال ظریف مثلا در الجبر 10 گرفته، مثلا در هندسه 9 گرفته، در فارسی 3 گرفته، مثلا در پشتو 5 گرفته، قسمی نوشته کرده میرن تا صنف 12 یا تا صنف 9 باز که مسلکی میشه. در صنف 9 که یا تعیین میشه برش کلشان میشنن میگن که سعی کن تو در الجبر یا 9 و 10 گرفتی، تو باید بری در یعنی تحصیلات عالی تکنیکی دیگه پاینال، مثلا تو در ادبیات رفته نمیتونی، مثلا در فارسی 3-4 گرفتی، مثلا در پشتو 5 گرفتی، تو در ادبیات هیچ استعداد نداری. این قسمی خود به خود معلوم میشه. حالا یک کمه که کارخانگی به معلم صاحبان سپرده شه و معلم صاحب واسه میایند درس خود میتن، باز بسیاری ها میگن میرن چای میخورن و سیگرت میکشن و قصه میکنن و والیبال میکنن و فوتبال میکنن و تگپا صاحب وارم بکنن، منتها امی کارارم بکنن. این یک تعقیب جدی، یک ریفورم جدی، اگر وظیفه داده نشه معلم صاحبان بیغم میشنن. مگه مرزو پرسان بکنین که همین کتابچه کارخانگی که مثلا ظریف نمره را از صنف اول تا 12 را برده کجاست؟ اونا باید همین کتابچه را داشته باشن. مورکدگی از طرف وزارت معارف نیست؟
این دایی جای شک نیست، معلمین ما در حال حاضر راهنمایی لازم را بر دانش آموزان داشتن. میگه وقتی یک دانش آموز در دو یا سه مضمون خاص مثلا در مضامین ساینسی استعداد و توانایی داره، طبیعی است که نمره یک از طریق معلم برش داده میشه، نمره که در پارچه امتحان برش داده میشه، اون خوش بیانگر از این است که در کدام بخش شاگرد توانایی و استعداد داره. شاگرد هم میتونه که با استفاده از این همین راهنمود و راهنمایی و یا با استفاده از نمراتی که در جریان امتحان ما در جریان امتحان سالانه برش داده شده از طرف معلم، میتونه که توانایی و استعداد خودش را تشخیص بده که واقعیتش در کدام بخش استعداد داره. نمراتی که برش داده میشه خودش بیانگر این مسئله هست و معلمین ما خب در اوقات تفریح نیاز به این دارن تا یک گلاس چای یا کافی بنوشند. این ما نمیتونیم، این حق معلم است که در اوقات تفریح خودش داشته باشه.
منظورم تو نبود، منظورم شکایت مردم بود که معلم صاحبا دستم داخل نمیشه، در درس نمیاین، درس نمیتن، قرار شدن در بیرون چای میز میخورن. شکایت مردم است، این نظر من نیست. خب به هر حال یک سوال دیگه که میخواستم
من خدمت شما عرض بکنم که از جریان تدریس معلمین ما عملا در صنفا نظارت میشه. ما یک ریاست داریم به نام ریاست نظارت تعلیمی. اعضای نظارت تعلیمی عملا در تمامی حوزه های تعلیمی ما حضور دارند، از تدریس استادان ما نظارت میکنند کدام معلم در کدام ساعت درسی غیر حاضر بوده، آیا ساعت درسی را رفته به تفریح و یا هم آمده حاضر شده به صنف خودش. اینا همه معیارهایی است که در نظر گرفته شده در معارف افغانستان. معلمی که تدریس میکنه از کارش توسط عضو نظارت تعلیمی نظارت صورت میگیره و در برگه که نظارت تعلیمی از معلم نظارت میکنه اونجا یک ورق یا یک برگه هم هست، اما فهرست رسانده میشه. معلمین ما هر سال، هر یک سال بعد اینا ارزیابی میشن، اینا قدم میگیرن، بست میگیرن. وقتی معلم نتایج ارزیابیش موفقانه نبوده باشه، پس در اون صورت خود معلم ما زیان میکنه، بست نمیگیره، قدم نمیگیره، نمرات لازم را اینا نمیگیرن.
بله، فهمیده شد. سیستم تان موجود است، امیدوار هستیم قناعت از شنوندگان محترم حاصل شده باشه. در برنامه ولایت به ولایت، نوبت ولایت دایکندی بود، از اونجا بسیاری ها گفتن که در اینجا حتی بسیاری مکاتب تعمیر نداره، در خیمه ها هستن. هنوز هم در بسیاری جا در افغانستان در بسیاری ولایت ها هنوز شاگردا در هوای آزاد درس میخوانن. برای ازی کدام راه حل سنجیده شده یا نشده سه؟
بدون شک ما میپذیریم که یک تعداد مکاتب ما یا بالای 40% مکاتب ما هنوز هم ساختمان نداره. هنوز هم دانش آموزان ما چون نظر به علاقه که به تعلیم تربیه وجود داره، اینا در زیر خیمه ها روند آموزش پرورش تعقیب میکنن. ولی برنامه معارف چه بوده به قسمت؟ شما در جریان هستین که رئیس صاحب جمهور در برنامه زنگ مکتب وعده سپردن که 6000 باب مکتب در 2 سال آینده ساخته شود. ما این برنامه را عملا آغاز کردیم. در چوکات برنامه ساختن 6000 باب مکتب، یک تعداد از مکاتب در چوکات بودجه انکشافی وزارت معارف افغانستان هم ساخته میشن. برنامه 6000 باب مکتب را ما آغاز کردیم. 2700 باب مکتب روند ساختسازشان از سال 1397 یا امسال شروع شده. تمام ولایت افغانستان 34 ولایت در ویژه ولایت هایی که مثل دایکندی در گذشته ها از لحاظ تعلیم و تربیت کمتر انکشاف یافته بودند، اینا در محراق اصلی برنامه قرار دارند. تمرکز توجه بیشتر میشه روی مکاتب و در چوکات پروژه یا بودجه انکشافی خود ما. ما برای ولایت دایکندی هم پروژه های داریم و یک مقدار پول هم در این بخش هزینه گذاری شده، بودجه مشخص شده برایش. انشالله که در جریان امسال و سال آینده خورشیدی ما برنامه 6000 باب مکتب را شروع کردیم و انشالله تا اینجا اینا 60% و بالاتر از او موفق خواهد شدیم تا این برنامه یا ساختساز مکاتب را در چاکاتی برنامه مو تکمیل کنیم و انشالله که مشکل نبود ساختمان برای مکاتب یا نداشتن سرپناه برای مکاتب ما تا اندازه زیاد مرفوع خواهد شد.
بسیار زیاد تشکر محترم نوری نزهت، سخنگوی وزارت معارف دولت اسلامی افغانستان. شنونده های محترم، حالا توجه نمایید به قسمت باقی مانده صحبت ما با دکتر علی احمد جلالی، پروفیسر پوانتون دفاع ملی امریکا. استاد محترم، در مورد امی مذاکرات با مخالفین مسلح چی گفتنی دارید؟
باید عرض بکنم که هر نوع تلاش برای ایجاد شرایط حل جنگ از راه مذاکرات سلامی است مربوط به متن استراتژیک است. در متن استراتژیک دو طرف وقتی که به یقینه برسن که از راه جنگ نمیتونن پیروز شوند و از راه مذاکرات ممکن است به حد برسن، این مثل داد و گرفت است. این شرایط متاسفانه در افغانستان روز به وجود نامده. برای از اینکه طالبا فکر میکنن که امریکا میبره بیدونی از اون و سیگنال هایی که میای از طرف ایره برشان میده. در کشورهای منطقه که یک وقت همه متحد بودن با هم و از موقف حکومت افغانستان دفاع میکردن در مقابل شورشی ها و در مقابل تروریست ها، این طالبان از عین زمان تانستن بعضی حامی های در منطقه و در خارج پیدا. این مسائل اینا رو به این رسانده که ممکن است که اگر انتظار بکشن شاید امریکا برای، شاید دیگه ممالک یک کسی ارتباط برش دارن امکان دیگه در اختیارشان قرار بده. بنابرای این متن استراتژیک هنوز به صورت کامل وجود نامده و طالبا فکر از نظر مذاکرات و رسیدن به صلح از طریق استراتژیک میبینه. در افغانستان و داخل افغانستان این از نظر تکتیک میبینه، به خاطر از اینکه در افغانستان اتحاد وجود نیست. حکومت یک حیات تعیین میکنه، اعضا بگه ما حیات بر خود تعیین میکنه و یه وقتی که طالب میبینه این از استفاده میکنه. در فکر میکنم که حل نهایی مسئله افغانستان در افغانستان است، نه در خارج افغانستان، نه در کشورهای دیگه. اگر داخل افغانستان شرایط وجود داره کم و بسیج شان، هم به یقینه برسم که بدون هماهنگی، بدون اتحاد کامل نمیتونن که صلح در افغانستان بیارن. به وقت اگر حکومت افغانستان یعنی تمام نیروهای افغانستان بسیج بسازد، دوست شرایط تغییر میکنه، متن استراتژیک مذاکرات تغییر میکنه.
استاد، امی توییت های رئیس جمهور امریکا هم بسیار گپا را تغییر میده، یک قسم موقف آقای خلیلزاد هم خدشدار نمیزد.
برای مشکلات هست داخل امریکا باید این شکل نیست، بخاطر اینکه در امریکا، داخل امریکا هم از طولانی شدن این جنگ یک نوع بیزاری وجود آمده.
هم در جامعه مدنیش هم در دولتش. به این شکل نیست که سیاست خارجی هر کشور مربوط به سیاست داخلی شد. چیزی که داخل چیزی میگذره اثر میگذره به سیاست خارجی. بنابراین این مسئله خطری وجود داره در امریکا. یک نوع بی‌حوصلگی در مقابل جنگ افغانستان به وجود آمده. اساسا امریکا اصولا در جنگ‌های بزرگ و کوتاه خیلی موفق نبوده، اما در جنگ‌های طولانی و کوچک حوصله خود از دست میده. جنگ‌های ضد شورش حوصله می‌خواد و در عین زمان یک نوع پشتکار سیاسی و پشتکار استراتژیک می‌خواد. وی متاسفانه در شرایط چینی موجود نیست. مثلا بعضی وقتا از طرف دیگه انتشار تروریسم در مناطق مختلف این مسئله را از بین برده که افغانستان یگانه کشوری که شاید از اوج بازم تروریسم حمله بکنه به امریکا یا متحدینش، ممکن است از جای دیگه هم حمله بکنه. این مفکوره در امریکا کمی چینیه، یعنی طرفدار پیدا میکنه که خب تروریسم از هر جایی که باشه باید مقابلش اقدامات لازم صورت بگیره، اما ممکن نخواد تن از افغانستان همدی تروریستی صورت بگیره. بنابراین فکر میشه که این جنگ طولانی دیگه برای مولد هندی امریکا قابل پذیرش نخواد.
به نظر شما جامعه جهانی مثلا ناتو دیگر امریکا اینا بالاخره افغانستان تنها اله خواهد کرد یا نخواهد کرد، یا این موضوع را آقای خلیلزاد یک طرفه خواهد کرد، یک صلح خواهد آمد نخواهد آمد؟ نظر شخصی شما را بگیریم در مورد
در جهان در رابط مملی مربوط به متاسفانه در بزرگی موارد مربوط به چیز خوب و بد نیست، مربوط به دلچسپی های کشورهای ثبات در افغانستان و صلح در افغانستان برای مردم افغانستان یک هدف است، باید به هدف برسد. برای بعضی کشورهای دیگه به شمول امریکا یک وسیله است که اگر وسیله کار نکنه، وسیله به این معنی که اگر صلح در افغانستان باشه از اونجا باز امکانات همدی تروریستی نیست. وسیله است برای یک کشورها شاید وسیله باشه، اما این وسیله کار نکنه شاید وسایل دیگه داشته باشد. من برای افغانستان هم یک هدف این مشکل را باید تمام سیاست مدارای افغانستان در نظر بگیرید.
وزیرای نو از نو تا چه شما امیدوار هستین که کارها را خوب کنن؟
من استقبال میکنم از اقداماتی که وزارت داخل هم قابل هم برای پیگیری و بازداشت جنایتکارای متهم دارن و این کار خوب است، منتها مفادش وقتی میرسه. این وقت مفید است که تمام سیستم قضایی و عدلی هم هماهنگی با پلیس داشته باشه. با این به خاطر میگم که من تجربه بسیار تلخ دارم از روزایی که صدها نفر پلیس گرفتار میکرد، روز دیگه اون رخصار ولی پلیس تا آخر نگاه کردن نمیتونست و سروایی ایلاش میگه یا محکمه ایلاش میگه دو بازو بریشی پلیس میخند. امیدوارم که این رقم هماهنگی بیایه بازو تلاش پلیس مصور واقع بشه.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
بازا که در فراق تو مجنون سانیم این نیست ماز درنج منو باغبانیم این نیست ماز درنج منو باغبانیم
آتش پروانه را